ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 31 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید در آغاز مجله شبانگاهی به سراغ خبرها بریم و تازه‌ترین اونها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با سلام، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران فردا به تهران می رود. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به ایران طی 10 سال گذشته است. مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت قرار است پس از بازگشایی سفارت دو کشور روابط از سطح کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر پیدا کند و روابط فعلا در سطح کاردار باقی می ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم خبر داد. آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات و مقابله با تروریست ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته است موشکی نسازد که طراحی آن برای حمل سلاح هسته‌ای باشد، افزود تهران هیچ وقت دنبال این مسئله نبوده و نیست. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهام‌ها و ادعاهای مطرح شده علیه ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای 30 نشریه مهم آمریکایی نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می‌توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده و برنامه اتمی ایران تنها با اهداف صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز شنبه از فیلترینگ برخی وبسایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد خبر داد. وی با بیان اینکه وبسایت‌های مسدود شده فاقد مجوز بودند تأکید کرد که این موضوع ارتباطی با انتخابات پیش روی مجلس ندارد. محمود واعظی در این باره به خبرگزاری مهر گفت هویت وبسایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند در قبال مطالب خود پاسخگو باشد. وزیر ارتباطات ایران درباره هویت و تعداد وبسایت‌های فیلتر شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد. حملات هوایی روز شنبه ارتش سوریه به منطقه دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست به خبرگزاری فرانسه گفت کشته شدگان غیر نظامی بودند و حدود 200 تن دیگر نیز بر اثر این حملات زخمی شده یا زیر آوار مانده‌اند. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان دست کم 10 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز شنبه در مقابل یک بیمارستان خصوصی صورت گرفته است. یک سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفت که 9 تن از کشته شدگان غیر نظامی و 1 تن دیگر نیز تبعه خارجی بود است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که عامل حمله به قطار مسافربری سری و سیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل میگوید طرح حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در 3 برهه زمانی متفاوت در 5 سال اخیر در اسرائیل مطرح بوده، تا مرحله اجرا پیش رفته اما در آخرین مرحله متوقف شده است. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
مشکل اتم ایران فقط مشکل اسرائیل نیست و مسلماً با راهکار نظامی نمیشد که از اتمی شدن ایران جلوگیری کرد.
در یک توییت منتسب به مهدی هاشمی از رسیدگی به عملکرد مجتبی خامنه‌ای صحبت به میان آمده. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
در رابطه با پرونده‌های فساد مالی انبوهی که دولت احمدی نژاد به افکار عمومی آمده و رو شده تحت نظر و مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده، گفته بشه که فساد مالی تو جناح‌های دیگه هم هست.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید عامل بیماری‌های تنفسی در جنوب کشور شناسایی شده است. از یک کارشناس محیط زیست بشنویم.
کارخانه ها و یا شرکت های نفتی که در این آلودگی هوا موثرن، یک سری لایه های زیست محیطی یعنی تفسر های زیست محیطی دارن که اینا باید رعایت بشه.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اهود باراک، وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، به تازگی در یک گفتگوی تلفنی که در تلویزیون اسرائیل پخش شد، گفته است که برنامه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در سالهای اخیر در سه برهه زمانی متفاوت در اسرائیل تا مرحله اجرا پیش رفته، اما هر بار با آن مخالفت شده است. این گزارش در رسانه‌های دیگری از جمله روزنامه نیویورک تایمز و همچنین در روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نیز انتشار یافته. کیان معنوی.
بنابر این گزارش، اهود باراک، وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، در گفتگوی تلفنی گفته است که برنامه حمله به تاسیسات هسته ایران در سه مقطع جداگانه در 5 سال گذشته، سالهای 2010، 2011 و 2012 مطرح شده، اما هر بار با وجود اینکه او و بنیامین نتانیاهو قویاً موافق اجرای این حملات بودند، با مخالفت روبرو بوده و متوقف شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، اهود باراک در این مصاحبه گفته است که یک بار در سال 2010، 5 سال پیش، گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش، برنامه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را تایید نکرد و دلیل آورد که اسرائیل در آن مقطع فاقد توانایی عملیاتی لازم برای این کار است. اهود باراک ادامه می‌دهد، یک بار دیگر در سال 2011، 4 سال پیش، دو وزیر کلیدی وقت، موش یالون و یوال شتاینیتس، که از منتقدان سرسخت حمله به ایران بوده و هستند، با آن مخالفت کردند و مانع این کار شدند. به گفته اهود باراک، 3 سال پیش، در سال 2012 هم بار دیگر برنامه حمله به تاسیسات ایران مطرح شد، اما چون در آن زمان اسرائیل و آمریکا سرگرم برنامه اجرای یک مانور مشترک نظامی بودند، زمان حمله به تاسیسات هسته ایران مناسب تشخیص داده نشد. دیدگاه مناش امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، را در مورد این گفته های آقای اهود باراک جویا شدم.
این اولین باره که یکی از مقامات ارشد تایید میکنه که چنین خبری درسته، به خاطر اینکه در گذشته چندین و چند بار از منابع مختلف گزارش های در این مورد انتشار یافته بود، حتی از جانب رئیس سرویس امنیت خارجی اسرائیل که ازش انتقاد کرده بود. در مجموع من خوشحالم که این برنامه عملی نشد، به خاطر اینکه به هیچ وجه صلاح اسرائیل نیست که به تنهایی وارد چنین نبردی بشه و مشکل اتم ایران فقط مشکل اسرائیل نیست و مسلماً با راهکار نظامی نمیشد که از اتمی شدن رژیم ایران جلوگیری کرد و این بهانه میشد دست حکومت ایران برای افزایش سرکوبگری علیه ملت ایران.
سخنان اهود باراک که در کارنامه پیشین خود سمت نخست وزیری اسرائیل هم داشته، در حالی انعکاس می‌یابد که اسرائیل در هفته‌های اخیر و در پی امضای توافق 5+1 و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، همواره مخالفت خود را با این توافقنامه تکرار می‌کند و در تلاش برای جلب همسویی بین‌المللی علیه این توافقنامه است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر در فنلاند، در مورد موضوع مطرح شده از سوی آقای اهود باراک می‌گوید:
دو نکته بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول برمیگرده به سابقه حملات مشابهی که اسرائیل به کشورهای دیگه کرده بود، یعنی پیش از این در سال 1981 به تاسیسات اتمی عراق در زمان صدام حسین در سال 1981 حمله کرده بودش، منطقه به نام اوسیراک رو در واقع منهدم که از کار انداخت و سالها بعدتر هم به سوریه حمله کرده بود و این مورد میشد مورد سوم که به کشورهای منطقه‌ای که از نظر اسرائیل توان هسته‌ای دارند خواسته با حمله نظامی رأساً شخصاً اونها رو منهدم بکنه. اما نکته دوم در مسئله امتناع از این موارد هست که همونطور که گفتید سه مورد تصمیم گیری شده و در هر سه مورد از این مسئله امتناع کردن. این معناش این هست که در تمام این سه مورد نگرانی ها برای اسرائیل تا اونجا بود که طرح عملیاتی رو ارائه بکنن، اما قدرت اجرای عملیاتی رو به هم دلایل مسئله نظامی خودشون مرتبط میشد امتناع کردن، نرسیدن به انجام اون و ای بسا صرف نظر از مسئله توان اجرایی این مسئله مخالفت جدی همپیمانان اسرائیل من جمله کشورهای اروپایی من جمله ایالات متحده هم در مسئله کار بوده که اسرائیل رو منصرف کرد در انجام چنین عملیات خطیری که ای بسا منطقه رو به آتش میکشید.
به گزارش اسوسییتد پرس، تلویزیون اسرائیل که روز جمعه این گفتگوی تلفنی ضبط شده با اهود باراک را پخش کرد، در توضیح پخش این برنامه گفت که آقای اهود باراک نخست با پخش این سخنان مخالفت کرده، اما سپس ارتش اسرائیل پخش آن را بلامانه اعلام کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که کمتر از 10 روز پس از زندانی شدن مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلبی منتسب به وی منتشر شد که نگاه‌ها را بار دیگر متوجه خانواده هاشمی رفسنجانی کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
مهدی هاشمی، فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در پیامی که از زندان اوین منتشر کرد گفت حساب توییتری ندارد و مطلبی که در این شبکه اجتماعی از قول او منتشر شده شایعه بوده است. تا یه روزهای گذشته مطلبی با حساب کاربری منتسب به مهدی هاشمی در توییتر انتشار یافت که طی آن خواستار رسیدگی به عملکرد اقتصادی مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی شده بود. در این توییت قید شده بود پول مجتبی خامنه‌ای به میزانی است که بودجه 3 سال ایران را تأمین می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی ضمن انکار داشتن حساب کاربری در توییتر افزود کار کردن با این ابزار ارتباطی را هم بلد نیست. رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد این مسئله و مسائل مرتبط با زندانی شدن مهدی هاشمی به رادیو فردا میگوید:
کسانی که تو فضای مجازی هستن میدونن الان خیلی جملات حالا خوب و بد رو به افراد مختلف منتسب میکنن و خیلی از اینا سندیت نداره، یعنی اخشار تحصیل کردن رو سریع میفهمن، اما وسعت انتشارش ایشون رو نگران کرده و اینکه تصور کردن که جامعه مخاطبش میخوان جریانات تندرو رو تحریک بکنن، شکاف بین هاشمی و خامنه‌ای رو تشدید بکنن، من تصور نمیکنم چون این باشه. این کسانی هم که این کار رو کردن مشابه بقیه جملات جریسی که درست کردن که میخوان حقایقی رو از زبان بزرگان بگن. حالا این حقیقت که اگر پسر آقای هاشمی هم مثلا فساد مالی داره، چرا به فساد مالی پسر آقای خامنه‌ای رسیدگی نمیشه؟ این یه بخشی است که افکار عمومی پنهان ایران که همیشه یک فرهنگ موازی فرهنگ رسمی و علنی است، این رو به اسم مهدی هاشمی منتشر کرده. اما آقای مهدی هاشمی قبل از اینکه به زندان هم بره، در مصاحبه‌ای که داشت سعی کرد همین خط رو که خط پدرش هم از خط آقای هاشمی که همیشه در ظاهر حداقل جوری جلوه بده که بین ایشون و آقای خامنه‌ای اختلافی نیست و هر دو دلسوز انقلاب هستند و عده‌ای بدخواه میخواهن این شکاف رو تشدید بکنن، همین خط رو پیش ببرن. البته عده‌ای میخواهن این اختلاف رو تشدید بکنن، ولی به هر حال اختلاف یه واقعیتیه و آقای مهدی هاشمی هم بازداشت شد، بخشش به همین اختلاف برمیگرده. نظر من یه دلیلش این بود که به هر حال در رابطه با پرونده‌های فساد مالی انبوهی که دولت احمدی نژاد به افکار عمومی آمده و رو شده و این دولت به اصطلاح تحت نظر و مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده، از جناح مقابل هم گفته بشه که فساد مالی تو جناح‌های دیگه هم هست. و نکته دوم هم زمان بازداشت بود که بلافاصله بعد از این اتفاق افتاد که آقای هاشمی گفت من کاندیدای مجلس خبرگان خواهم شد و بلافاصله عکس العملش رو دیدن.
مهدی هاشمی در پیامی که توسط یکی از بستگانش در فیسبوک منتشر کرده گفته است افرادی که به دنبال پرونده سازی برای وی بودند تنها یک هدف رو دنبال می‌کردند و آن هم جدایی آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی از یکدیگر بود که به گفته ای وی در این زمینه ناکام ماندند و خواهند ماند. مهدی هاشمی پیش از این نیز در روزی که برای معرفی خود عازم زندان اوین بود در گفتگو با خبرنگاران اغراض سیاسی را در صدور حکم زندان خود دخیل دانسته و خواستار پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات دادگاه خود از تلویزیون جمهوری اسلامی شده بود. وی در این زمینه تاکید کرد:
رجاء واثق دارم که این اقدام از سوء استفاده افراد افراطی و مقرض در ضرب زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی پیشگیری خواهد کرد.
مهدی هاشمی در پایان پیام خود از اندرزگاه هفته زندان اوین نوشته است که به اعضای خانواده‌اش گفته در تماس با وزارت اطلاعات خواستار پیگیری همه جانبه‌ای درباره نشانی اتاق‌های عملیات روانی گروهی شوند که این مطلب را از قول وی در توییتر منتشر کردند.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، مردم عراق رو حتما دیدید که در اون شرایط بحرانی برای مبارزه با فساد اقتصادی تو خیابان‌ها تجمع و راهپیمایی کردند و کابینه دولتشان را عوض کردند. برای ما مردم هم فقر باعث شده کار به استخوانمون رسیده. حتما تجمعات روزانه مردم در مقابل مجلس و کارخانجات به گوشتان رسیده. آقای خامنه‌ای، مردم ایران از فقر و گرسنگی تبدیل به انبار بارود شدند. به جای حمایت از تروریست و بشار اسد فکری به حال این ملت کن. به خدا قسم این بار اگر مردم به خیابانها بیفتند دیگه مثل سال 88 نیست. سازماندهی شده به خیابانها میریزند. برای ما مردم بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نمونده.
کسانی که دم از ضد انقلابی و بد انقلابی و از این رژیم خوشم نمیاد همشان دروغ میگن. میگن نه، زمانی که رادیو رسانه ها اعلام میکنن آقا بیاین رای بدین اون موقع معلوم میشه. اگر نرفتن حق با مردمه. اگر که مثل همیشه پربار رفتن بدن این دروغ میگن.
با عرض سلام بخواستم عرض کنم که این آقای اهد براک دروغ میگه. اسرائیل هرگز قصد حمله به ایران را نداشته. اسرائیل آمادگی حمله به ایران را داره و شاید نصف روزم بیشتر احتیاج نداشته باشه که حمله کنه. منتها اسرائیل ایرانی ها را دوست میداره بخاطر که با عربا مشکل داره. آقای اهد براک دروغ میگه.
2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. و اما بشنوید که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید عامل بیماری‌های تنفسی در جنوب کشور شناسایی شده است. به گفته او این عامل یک مجتمع نفتی بوده که قوانین زیست محیطی و سلامت و بهداشت را رعایت نمی‌کرده و هزاران خوزستانی را به بیمارستان‌ها کشانده است. اما این عامل خارج از مسئله ریزگرد است که همچنان گریبان مردم جنوب، غرب و شرق کشور را گرفته است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
یک مجتمع نفتی در خوزستان تعطیل شد. مجتمعی که به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در چند سال گذشته عامل بروز بیماری‌های تنفسی در این استان بوده. مشکلات تنفسی و بیماری‌های قلبی و عروقی از مسائل معمول و مرسوم بسیاری از شهروندان خوزستانی است که سال‌هاست به مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. حالا معصومه ابتکار می‌گوید یک واحد فراوری نفتی در این استان تعداد زیادی از مردم را راهی بیمارستان‌ها می‌کند. کرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر گفته این مجتمع تولیدات سنگین و آلاینده های هیدروکربنی خطرناک تولید می کرده که به تنهایی عامل بیماری های تنفسی در منطقه بودند. اما چطور این آلاینده ها تا پیش از تعطیلی این مرکز تولید می شدند و این مجتمع نفتی در حال فعالیت بوده؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن، از قوانینی میگوید که باید در کنار مسائل زیست محیطی برای فعالیت این کارخانه ها اعمال شود.
شواهدی که نشون میده و مطالبی که منتشر شده این بوده که شرکت‌های اجرا کننده و پیمانکاران نفتی حتی اگر مدیران و مسئولان نظر دیگری داشتن، پیمانکاران این نظرات رو اعمال نکردن. سوء مدیریت همواره مشکلی بوده که ما باهاش مواجه بودیم در جنبه‌های مختلف و بعضی وقتا سیاست‌های صحیح ابلاغ شده، هیچ کدوم از اونها اجرا نشده. اگر بحث کارخانه ها و یا شرکت های نفتی که در این آلودگی هوا موثرند، به عنوان مثال احواز که الان طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی به عنوان آلوده ترین شهر جهان در اثر منابع غیر صنعتی شناخته میشه، اینی که مثلا کارخونه جات چون کارخونه پروژه های صنعتی، همه اینا به یک سری لایه های زیست محیطی یعنی تفسره های زیست محیطی دارن که اینا باید رعایت بشه. اینا ظاهرا رعایت نشده یا در طرح توجیهی بیان نشده. اون چیزی هم که ما میشنویم این هست که برنامه ریزی صورت گرفته برای جبران گذشته. حالا اینکه این برنامه ها چقدر با مرور زمان شکل واقعی به خودش میگیره واقعا ما نمیدونیم، فقط بعد منتظر زمان بود.
اما آلودگی هوا در اثر این آلاینده ها تنها مسئله زیست محیطی این منطقه نیست که سلامت مردم را به خطر انداخته است. گرد و غبار و ذرات آلاینده در هوای برخی از شهرهای استان خوزستان در طول ماه‌های گذشته بارها کیفیت هوا را به مرز اضطرار رسانده است، موضوعی که در گزارش‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی بارها به آن پرداخته شد و اهالی شهرهایی مثل اهواز در این هفته‌ها مدام نگرانی و حتی خشمشان را در مورد عملکرد دولت در این زمینه نشان دادند.
ما الان بر روی یکی از پل‌های شهر اهواز ایستادیم. این تصویری که ملاحظه می‌کنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمیرسه.
ریزگردها دو هفته پیش برای نخستین بار در یک برنامه طنز تلویزیونی پس از خبرهای تلخ مربوط به این موضوع به شکل دیگری مطرح شد.
تو هوا گرد و غبار یه متر جلوتر تو نمیتونی ببینی.
جناب خان شخصیت عروسکی طناز و محبوب برنامه پرطرفدار خندبانه که اهل جنوب است، ریزگردها را در یکی از این برنامه‌ها از زاویه‌ای مطرح کرد که کمی بعد در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها به اشتراک گذاشته شد.
بچه‌ها میان رو پشت بون گونی میگیرن جلو باد، گونی خاک جمع میکنیم باش ساختمون میسازیم، اکثرا خاک شش داریم اونجا.
قانون اصلی تولید ریزگردها در جنوب ایران به گفته برخی مسئولان داخل ایران است، اما ریزگردهایی که وارد خاک کشور میشوند شرایط را تشدید کردند. عراق از کشورهای همسایه ایران از جمله قانونهای تولید ریزگرد خارج از کشور است. حمید پوران متخصص در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک مقیم لندن از راه حل‌هایی می‌گوید که دولت و سازمان حفاظت محیط زیست مدام از آنها حرف می‌زنند اما کمتر عملی می‌شوند.
احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ‌پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل‌سازی نقشه‌های ماهواره‌ای، اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره.
با اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید عامل بروز بیماری‌های تنفسی در خوزستان مجتمع نفتی بوده که با تعطیلی‌اش تولید هیدروکربن‌های آلاینده در این مجتمع کاملا متوقف می‌شود، اما ریزگردها همچنان مهمترین دلیل آلودگی هوا در منطقه شناخته می‌شوند، موضوعی که به گفته نماینده آبادان در مجلس باعث مهاجرت روزافزون مردم از منطقه شده است، موضوعی که دولت 6 ماه پیش برایش طرح و برنامه مشخص ارائه کرد، موضوعی که هنوز هر از چندی نفس را در سینه مردم جنوب و غرب کشور حبس می کند.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خبرگزاری رویترز روز شنبه امروز خبر داد که عامل حمله به قطار مسافربری سریع‌السیر آمستردام پاریس که توسط چند مسافر از جمله دو سرباز آمریکایی که در مرخصی بودند دستگیر شد، به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بوده است. همکارم فرد پتروسیان از بروکسل گزارش می‌دهد.
ما الان در ایستگاه میدی یا زوید بروکسل، از ایستگاه‌های اصلی بروکسل هستم که قطار تلیس از اینجا حرکت میکنه به سمت فرانسه و در اینجا بوده که عامل حمله به قطار تلیس سوار قطار شده. الان در خود ایستگاه راه‌آهن میبینیم که حضور پلیس بلژیک خیلی پررنگه و با سگای بمبیاب مشغول گشت هستند، ولی هیچ تأخیری با صحبتی که با مسئول بخش تلیس کردم در رفت آمد این قطارها ایجاد نشده و وضعیت در ایستگاه راه‌آهن خیلی عادی و آرومه. تلویزیون بلژیک همینطور گزارش داد که عامل حمله که مراکشی الاصله و اینگاه از سال 2015 در بلژیک زندگی میکرده ربطی به عاملان ورویه، شهری که اواسط ماه ژانویه اواخر ماه دی توسط پلیس بلژیک مورد حمله قرار گرفتن و وابسته به خلافت اسلامی یا داعش بودن و میخواستن حمله کنن به شهرهای بلژیک، ندارن. ولی میگن که ادعای این شخص که میگه که یک کیسه‌ای پیدا کرده تو خیابونای بلژیک که توش اسلحه بوده و بعد از پیدا کردن این اسلحه ها خواسته حمله کنه و گروگانگیری بکنه و دزدی بکنه و قصد عملیات تروریستی نداشته قابل قبول نیست و در حال حاضر دارن بررسی میکنند که این به چه افراد و یا گروهی وابسته بوده. همینطور باید اضافه کنیم که در چند روز گذشته در رسانه‌های بلژیک ویدئویی منتشر شد از یکی از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه که از شهر آنتورپن بلژیک به این منطقه رفته بود و تهدید کرده بود که عملیاتی در بلژیک انجام خواهد شد از طرف این گروه، ولی هنوز ربطی بین عامل حمله قطار تلیس و این ویدئو اعلام نشده از طرف مقامات، ولی تحت بررسی.
فرد پتروسیان گزارش میداد و با محمد عبدی منتقد سینمایی همراه بشیم و سری بزنیم به جشنواره فیلم ادینبورگ یا ادینبرا در اسکاتلند.
شهر زیبا و تاریخی ادینبورگ یک بار دیگه میزبان جشنواره‌ای که در کنار آوینیون در فرانسه در حیطه هنرهای نمایشی بزرگترین جشنواره هنری جهان قلمداد میشه. البته یکی از قدیمی‌ترین همه اونها هم هست که در سال 1947 پای گذاشته شده تا مرهمی باشه برای زخم‌های جنگ دوم جهانی و مرکزی باشه برای جمع کردن ملت‌های مختلف برای یک جشن هنری تمام عیار. یک ماه جشن و سرور با انبوهی تئاتر، باله، اپرا، کمدی‌های تک نفره و البته نمایشگاه‌های هنری و جشنواره کتاب که به طور جداگانه برپا میشن. در بخش اصلی جشنواره امسال که آثاری از سراسر جهان دعوت میشن، آنتیگونه هست، تراژدی ماندگار سوفوکل با بازی جولیت بینوش، بازیگر برجسته سینما که توجه‌ها رو به خودش جذب کرده، با بازی دیدنی بینوش و فضای مدرنی که به این اثر کلاسیک بخشیده شده. همینطور اپراهایی هست از جمله عروسی فیگارو اثر موزارت که توسط مجاری ها اجرا میشه و فلوت سهرامیز موزارت که آلمانی ها به طریق مدرنی اجرا خواهند کرد. در بخش فرینج یا حاشیه هم طبق معمول بیش از 3000 اثر از حدود 50 کشور مختلف حدود 50,000 بار و در 300 سالن اجرا خواهند شد. در این بخش سری از به نام سینما با کارگردانی و بازی نازلی طباطبایی خاتم بخش که به موضوع آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می‌پردازد. این اثر محصولی از گروه تئاتر زنده که با متنی نوشته استیفن گیتور دقیقاً در سالگرد این آتش‌سوزی در سال 57 که در هیاهوی انقلاب موجب مرگ 422 نفر به هنگام تماشای فیلم کاوزپا شد می‌پردازد. در این اجرای تک نفره طباطبایی نقش گربه رو بازی می‌کنه که ساکن این سینما بوده و حالا در محل سینمای سوخته درباره آدم‌هایی که در جاهای مختلف نشسته بودن حرف می‌زنه، از بچه‌ها تا عشاق جوان و پیرمردها که هر یک دنیاها و آرزوهای خودشون رو داشتن. صندلی‌های مختلفی که بر روی صحنه چیده شدن با صندلی‌های خود سالن که تماشاگران روی آنها نشستن یکی می‌شن و خالقان اثر سعی دارن این واقعه تخ رو به شکل احساساتی با تماشاگران در میون بگذارن و البته مجبورن اطلاعات زیادی هم درباره شرایط ایران و انقلاب در لابلای نمایش به تماشاگران بدن، اطلاعاتی که طبیعتاً برای تماشاگر ایرانی زائد به نظر می‌رسند. این نمایش تا روز 30 اوت اجرا خواهد شد. بخش اصلی و بخش پرینت جشنواره هم در نهایت در روز 31 اوت به پایان می‌رسند.
از محمد عبدی میشنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که ما رو در این مجله همراهی کردید. شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.